بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما که به خاطر دوستان باشه این بود که در هرمنوتیک کلاسیک یا سنتی یک روشی مطرح شده است در فهم که به نام روانشناسی تفسیر یا روانشناسی فهم نامیده شده. این روش توسط شلایرماخر مطرح شد و بعد هم توسط آقای دیلتای ادامه پیدا کرد. در جلسات گذشته مطالبی را که از آقای شلایرماخر بیان شده بود در این باره عرض کردیم. اصل مطلب را بیان کردیم و بعد به بررسی اون پرداختیم. بر نظر ایشان اشکالی وارد شده بود توسط آقای پل ریکور که در سخنان آقای شلایرماخر تناقض هست، چون از یک طرف بر بعد زبانشناسی در تفسیر تأکید دارد و از یک سوی بر بعد روانشناسی، و ایشان گفته بودند که این دو با هم سازگاری ندارند، چون بعد روانشناسی جنبه فردی داره، ناظر به فردیت مؤلف است، به خصوصیات شخصی او، اما بعد روانشناسی جنبه عمومی داره، زبان یک پدیده عمومی است. این اشکال را ما پاسخ دادیم و عرض کردیم که زبان از دو جنبه قابل مطالعه است. از این جنبه که زبان فعل گفتاری مؤلف است، دلالتش بر مؤلف، دلالت فعل بر فاعل و میتواند خصوصیات روحی و روانی و شخصیت او را بیان کنه. نظام مشکلی نداره که ما از نظر بعد زبانشناسی هم بتوانیم به جنبه های شخصی و فردی مؤلف راه بدهیم. این را ما به این صورت نشکال را هست. نکته بعدی که بیان شد این بود که اصولا این مطلب که به نام روان شناسی مؤلف مطرح شده، این یعنی چی؟ امکان پذیر یا نه؟ اگر مقصود از این مطلب این باشد که ما انگیزه ها و عوامل روحی و روانی و فکری مؤلف را به دست بیاوریم، مقصود اینه، روانشناسی مؤلف یعنی پی بردن به انگیزه های روحی، به عوامل روانی و فکری او که اینها منشأ پیدایش متن شده، اگر مقصود این باشه، این بازگشت به همان جنبه زبانشناسی تفسیر می کند. چرا؟ زیرا برای فهم انگیزه ها و عوامل روحی و روانی و شخصیتی مؤلف، ما بایستی از طریق گفتار او یا رفتار او وارد بشویم، به همان بُعد برمی گرده. اما اگر مقصود این است که ما به صورت بی واسطه یعنی دنیای ذهنی مؤلف را، دنیای روانی و روحی مؤلف را بدون واسطه شهود کنیم. درک شهودی، درک مستقیم، درک بی واسطه. این را عرض کردیم که به صورت متعارف امر میسوری نیست، یک راه متعارفی باشه برای انسانها که بتوانند دنیای ذهنی و روحی و روانی دیگری را، یعنی مؤلف را، به صورت مستقیم درک بکنند. امکان داره اما نادر الوقوعه و نادر الوجوده، که از کردن در دو صورت این شدنیست. اگر مفسر نسبت به مؤلف، یعنی شخصی نسبت به دیگری، در جایگاه علیت باشه، این علت فاعلی، این می شود، چون که علت فاعلی، علت ایجادی نسبت به فعل خودش و معلول خودش علم حضوری و شهودی داره. و همچنین اگر چنانچه فردی از راه تمرین و ریاضت و تصفیه نفس، نفس خودش را تکامل بخشیده باشه، قدرت پیدا کرده باشه نفس او که بتوند بر عالم ماده سلطه پیدا کنه و نفوذ کنه به اونچه که واورای این ظواهر مادی است. بله، چنین افرادی هم میتونن درون ذهن و روح و روان افراد دیگر را ببینن، مستقیما مشاهده کنن. این به اصطلاح روش های نادر الوجودی است که نمیشود به عنوان یک قاعده هرمنوتیکی اون را توصیه کرد. پس این هم اگر مقصود از این بعد روانشناسی تفسیر این باشه که عرض کردیم، به این صورت کارآمدی معرفت شناختی یا کارآمدی هرمنوتیکی به این شکل نداره. این هم یک نکته بود. من دارم جمع‌بندی میکنم که این بحث را هم جمع‌بندی کرده باشیم، هم یکی دو نکته داره اونا را عرض کنم تمامش کنم. نکته دیگری که عرض کردیم این بود که ممکن است اشکال بشود به ما که شما با این بحثی که دارید ارائه میدهید راه فهم معنی متن را منحصر میکنید در روش علمی، در روش علمی یعنی از طریق زبان و قواعد زبانی و اینها میتونیم ما به معنای متن، یعنی به مقصود مؤلف پی ببریم، نیت مؤلف را بفهمیم. روش علمیه، در حالی که روش لمی هم روشی است که متعارفه، یعنی از راه شخص شناخت شخصیت مؤلف میشود به قصد او پی برد، به نیت او پی برد، معنی متن را فهمید. این حرف شما که گفتید که روش فهم شخصیت مؤلف به همان شیوه به اصطلاح زبانی برمیگرده و که جنبه علمی داره، این حرف درستی نیست، چون روش لمی هم متعارفه، روش متعارفی است، شاذ نیست، غیر متعارف نیست، روش متعارفیه. اینا جواب عرض کردیم. جوابش این بود که ما نمیخوایم راه روش لمی را مسدود کنیم. انسان اول باید به گونه ای از گفتار و رفتار شخصی به زوایای شخصیتی او پی ببره. بعد از این که به شخصیت او پی برد و آشنا شد، بله، میتواند از این طریق که روش لمی هست معنای متن او را که بعد از این از او صادر میشه یا او را مثلا متن می نویسه، اون وقت به او پی ببره. پس این در واقع یک جنبه تأثیر متقابله، یعنی اول ما از طریق برخی از آثار مؤلف به شخصیت او پی میبریم، بعد از شخصیت او به آثار دیگر او پی میبریم، دورم نیست، به این صورتی که امکان پذیره. اینم بنابراین یک نکته بود که عرض کردیم. بعد یک عبارتی هست از آقای دیلتای، حالا بد نیست من این را اشاره کنم که ناظر به همین مطلب میتونه باشه. ایشان در یک جایی این مطلب را گفته است. گفته است هرچه ما گوینده را بیشتر بشناسیم بهتر میتوانیم انگیزه های پنهان در کلامش را به سرچشمه های واقعی معنای آنها مرتبط کنیم. هرچه ما گوینده را بیشتر بشناسیم بهتر میتوانیم انگیزه های پنهان در کلامش را به سرچشمه های واقعی معنای آنها مرتبط کنیم. یعنی خلاصه از راه شناخت گوینده یا مؤلف میشود قصد و نیت و انگیزه های پنهان او را از متن در آورد. چون ما میدونیم که این چه شخصیتی است، عوامل درونی روحی او را میشناسیم، مثلا در حوزه فلسفه، در حوزه فقه، در حوزه مسائل اجتماعی یا غیره. از این شناخت قبلی خودمون میتونیم متن او را، نیت پنهان در کلامش رو بفهمیم. اینجور گفته. بعد دوباره گفته که حالا از کجا میتونیم شخصیت او را بشناسیم؟ گفتید هرچه او را بهتر بشناسیم انگیزه های پنهان او را بهتر میفهمیم. حالا شناخت شخصیت او از کجا میشود؟ بعد اینجور گفته. گفته است با بررسی اسناد و داده های تاریخی و مانند آن. یعنی وقتی میخواییم مؤلف را هم بشناسیم رجوع میکنیم به اسنادی که در اختیار ما هست از او، داده های تاریخی که از او در اختیار ما هست که به شخصیت او پی ببریم. بله، از راه بررسی اسناد و داده های تاریخی میتوان جهان زنده مؤلف یعنی دنیای ذهنی او را شناخت و مؤلف را چنان که خود خیشتن را میشناخت باز یافت. این همون مطلبی است که من عرض کردم، یک تعامله از آثار و اسناد و داده های تاریخی که مربوط به مؤلفه شناخت پیدا میکنیم نسبت به شخصیت او، به دنیای ذهنی او. حالا که دنیای ذهنی او را شناختیم از این طریق منتقل میشویم به مقاصد او در گفتار و در سخنان او. این مطلب را ایشون پس داره. این که من عرض کردم ببینید قواعد زبانی که حاکمه دیگه، قواعد عقلایی. اگر یه متنی رو به حضرت عالی بدن، یک متنی فلسفی، یک متن مثلا کلامی، یک متن فرض کن تفسیری، فقهی، حالا اصلا مؤلف را هم شما هیچ نمیشناسید. مؤلف را نمیشناسید، شما مطالعه میکنید. آیا در مطالعه این متنی که مؤلفش را اصلا نمیشناسید به معنا و مقصود این متن کی میتونید ببرید یا نه؟ احسن تضا ببینید، حالا شاهد این مطلب این است که گاهی امتحاناتی که میگیرن برای اینکه مطمئن باشن به اصطلاح پارتی بازی نمیشه و رعایت کسی نمیشود، نام نویسنده اون به صورت صاحب برگه را بر میدارن با رمز و کد و اینا مشخص میکنن که کسی نفهمه این مال کیه، این برگه که احیانا مصحح به خاطر شناختی که از او داره توجه میفرماید او پیش داوری کنه، نه اینکه حالا خدایی نکرده بخواد پارت بازی رو عطب بکنه، وای پیش داوری میشه. مثلا یک نفر را بد ذهن بدی داره، در تصحیح ورقش دقت نمیکنه، خیال میکنه که این بد نوشته. عکس قضیه نسبت به کسی خیلی خوشبینه آسون میگیره، نهت میفرمایید این ولو اینطور پارت بازی هم نباشه به اصطلاح تعمد نباشه ولی اثر میگذاره. لذا راه سهم مسدود نیست و منحصر نیست، اما اگر بخواد این خودی کاملتر بشه در گروه این هستش که از روش لمی هم آدم استفاده کنه. پس قدم اول علی الظاهر اینطوری میشه که قدم اول روش انیه. قدم اول ها اگر مثلا بنده بخوام با شما آشنا بشم، شما بخوایی با بنده آشنا بشوید، پی به خصوصیات روحی و روانی بنده ببرید یا حقیقی بسطه به شما، و از کجا میتونم این کار رو بکنم؟ از معاشرت، از معانست، از شنیدن گفتار، از دیدن رفتار، از دقت در گفتار و رفتار و حرکات و ایناست دیگه میشه علمی. این قدم اول معمولا روش علمیه، مگر اون موارد استثنایی که عرض کردم، اون دو مورد شازه. از اون دو مورد شاز که بگذاریم، اگر بخواد به شکل متعارف عقلایی باشه همینه. اول روش علمیه، پی به شخصیت که آدم میبره، اون وقت میتواند نسبت به جمله از او یا رفتاری از او که قبلا یه جور دیدی داشته، یه برداشتی مثلا سطحی به قول شما داشته، حالا که شناخت نسبت به او پیدا کرده، دیدش نسبت به اون حرفش بالا میره، یعنی بازنگری میکنه سخن او را، میگه که بله این زاویه هم بوده، ما توجه نداشتیم. این آدم با این عمق فقاهتی، با این عمق کلامی یا فلسفی، این حرف هم سخنش هست، من توجه نکردم. این هست دیگه، این روش تعامل اشکال نداره. این مطلبی که من از این آقای دیلتای نقل کردم، آدرس رو بنویسید که داشته باشید. کتاب ساختار و تعلیل متن، کتاب ساختار و تعلیل متن، صفحه 536 و 37. خب بله، اما باطل نیست. ببینید، حالا همون مؤلفی هم که زندنیست از دنیا رفته، آثاری داره دیگه، حالا مثلا چند تا اثر داره، حتی حالا اگه یک اثر داشته باشه، شما ممکنه فرض رو دارید که تنها یک متنی از اون باقی مونده. ابتدا برای اینکه یه مقدار راحت تر بتونیم مطلب رو بررسی کنیم، فرض رو میگیریم که مؤلفیست، حی و حاضر نیست، اما دارای آثاریست، متونی داره. در آخر زندگی او فراز و نشیب‌ها و فراز و فرودهایی داشته. ما رجوع میکنیم به اون اسناد، اون اسنادی که مربوط به اوست، گفتاری، رفتاری، گزارشی. از برخی از این گزارش ها و گفتار ها و نشانه ها و اسناد تا حدی به شخصیت او، به ویژگی روحی و ذهنی او، فکری او پی میبریم. این دستمون میاد که این آدم ادیب بوده، این آدم مفسر بوده، مورخ بوده، متکلم بوده که تو این زمینه ها کار کرده، از این حرفاش اینجوری فهمیده میشه. حالا که این مقدار ما فهم کردیم، با این شناخت برمیگردیم به آثار دیگر او، یا حتی همان آثاری که ما قبلا سطحی مرور کردیم، یه نگاه اولیه، مطالعه اولیه، دوباره بازنگری میکنیم، یعنی با دقت بیشتر. حالا که فهمیدیم که این آدم از این حرفاش به دست میاد که سررشته داشته در این علم، تقلیدی حرف نزده، اهل نظره، اهل دقت، موشکافی داره، نرمی فرمایید. حتی همون متنی را که ما یک بار دیده ایم تا به شخصیت او پی برده ایم، حالا اگر به همون دوباره برگردیم، فهم بیشتری پیدا میکنیم، چون الان عینک ما به اصطلاح زاویه دید ما نسبت به او تغییر کرد. اگر حالا برعکس باشه، یعنی اول ما خیال میکردیم که شنیده بودیم که از او خیلی تعریف میکنن، معروف بود، مشهور بود، رب شهرت لا اصل لها، حالا بعد رفتیم خودمون از نزدیک اثری از او در اختیارمون قرار گرفت، مطالعه کردیم، دیدیم نه اونقدر خبری نیست، اونقدر مهم نیست، اونقدر که میگن نیست. حالا با این دید دوم ما که یه قدری منفی شد، اگه دوباره برگردیم به سخنانش دقت بکنیم، در فهم و در برداشت ما تأثیر داره. سخن بر اینه دیگه، ما میخوام بگیم تعاملی هست از اثر، از متن، از گفتار به خصوصیات شخصیتی فکری مؤلف منتقل میشویم، سپس با شناختی که از این خصوصیت داریم، این شناخت ما اثر میگذارد در فهم همون متن او. دوباره مجددن اگر رجوع بکنیم فهممون تغییر میکنه، حالا یا بالاتر میره یا پایین تر میاد، گاهی هم ممکنه که تغییر خاصی به اون صورت نکنه. اینا هست دیگه، این ظاهرا متعارف، این مشکل نیست. حتی رو یک متن، حالا اگر شما چند تا متن در نظر بگیرید، یک اثر فقهی از او دیده ایم، تا حدی به شخصیت فقهی او پی بردیم، حالا به یه رساله دیگری از اون برخورد میکنیم، این درک ما از اون شخصیت که از اون اثر الف حاصل شد در فهم اثر به تأثیر میگذاره، هیچ دوری هم اصلا نیست. عرض میکنم به نظر بنده حتی اگر چنانچه یک اثر هم شما در نظر بگیرید، اما الف همون رساله تقیه شیخ انصاری مثلا، این هم مطالعه کردیم، از شیخ هم اطلاعی نداریم، به دستمون اومد که نه، این آدم با این ریزکاری ها آدم فقیهیست، آدم توانمندیست. حالا مجدداً با دقت مطالعه میکنیم همین رساله را. این دفعه که مطالعه میکنیم، اون درک اجمالی ما از شخصیت او که آدم دقیقیست در فهم عبارات او تأثیر میگذاره. یعنی در اینکه کشف بکنیم یک زوایایی را که قبلاً که این پیش ذهنیت قبلی نداشتیم و همجورا معمولی نگاه کردیم. خلاصه اگر ما یک مؤلف را شخصیت معمولی تلقی کنیم، وقتی به گفتارش هم رجوع میکنیم نگاه همون نگاه معمولیه. اگر او را یک شخصیت برجسته ببینیم در فن خودش، متنش هم را که داریم مطالعه میکنیم با نگاه عمیق‌تر میبینیم، و اگر نه یک شخصیت مادون حد متوسط به نظرمون بیاد، وقتی کلامش هم نگاه میکنیم به همین صورت میبینیم. پس بنابراین این اشکالی نداره، یعنی به نظر میاد که حرف متعارفی هست، روش متعارفی هست و دور به معنای باطل نیست. اینا انشالله میتردازیم، این را به لطف الهی حالا این بحث تمام کنیم. ما دو سه تا دیگه بحثی نمیادی که سنتی داره که باید انجام بدیم. یکیش همین است که شما حالا اشاره کردیم، بگذارید من این بحث رو تمام بکنم، بعد یک رؤوسی از این مسئله که با مذاق حضرت عالی هم خیلی جور میاد میخوام باید اینا دسته‌بندی باشه، چشم عرض میکنیم که در این هرمنوتی که سنتی و یا کلاسیک این چند تا عنوان مسئله مطرحه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 چند تا مسئله است. ما از این 7-8 تا مسئله چند تا حالا گفتیم، اینا گفتیم، رجوع کنید به نوشته ها و جزه ها. این هم نگفتیم، مثلا یکیش همین است که شما الان مطرح کردید، آیا در هرمنوتیک سنتی پیش فهم و پیش داوری پذیرفته شده است یا نه؟ خود باید روشن بشه تا اون وقت بعد بتوانیم با هرمنوتیک مدرن و فلسفی مقایسه کنیم. یکی هم یک بحثی است به نام دور در هرمنوتیک که حالا یه مقداری الان داریم بهش میپردازیم، منطقه خودش یک مسئله جداست. دایره هرمنوتیکی، دایره فهم، دوری بودن فهم، حالا این هم انشاءالله بعد میپردازیم. یکی دو تا مسئله هست اینا رو بگیم، این هرمنوتیک سنتی رؤوس مطالبش دیگه بحث شده. حالا اگر الان اجازه میفرمایید که خیلی معطل این نشویم، در همین حد اکتفا بکنیم که پس می شود ما خلاصه حرف اینه که هم از روش علمی و هم از روش لمی، هم از اثر و متن و گفتار مؤلف را می شناسیم و هم با شناختمان از مؤلف بار دیگر به فهم متن برمی گردیم. حالا چه خود این متن باشه یا نه اصلا متن دیگری باشه از این مؤلف. از این شده نیست آه؟ چه قربان؟ چرا نمیرسه؟ چرا؟ نه، متن ملفوظ یا مکتوب رو اول به عنوان نمونه دیده ای. خیلی خوب، حالا از همین متن که اثر بود پی بشه بردیم، خصوصیات شناختیم دیگه، تا یه حدی شناختیم این شخصیت. حالا این شخصیت را که ما شناخته این، وقتی میخواییم به متن دوم او رجوع کنیم، بله متن ملحوظه، اما درک ما و فهم ما از شخصیت این مؤلف و نویسنده در دقت کردن ما به الفاظ و کلمات او و فعل او اثر داره، که ما فعل او، سخن او را سطحی ببینیم، کمبار ببینیم یا پربار. فرق نمی‌کنه. شما اگر چنانچه این مؤلف را بعد از متنش به نظرتون آمد که آدم عمیقیه، مثلا بدایت الحکمه را خوندید به نظرتون آمد که علامه طباطبایی، حالا همین بدایه، آدم عمیقی است، خیلی دقت کرده، خیلی مطالب را دقیق به کار گرفته، یک فهمی شما از علامه الان فرض میکنیم پیدا کردید به عنوان یک فیلسوف دقیق النظر. حالا وقتی که به اصول فلسفه او رجوع کنید یا به نهایه یا جای دیگه رجوع کنید، با این پیش ذهنیت، یعنی ذهنیت قبلی، که او را یک فیلسوف دقیق میبینید، تو کلماتش بیشتر دقت میکنید. واقعا همینطوره. الان ما وقتی که به قرآن رجوع میکنیم یا به کلمات معصومین علیه السلام رجوع، چرا انقدر دقت میکنیم؟ چرا دقت میکنیم؟ یکی به یکی میگه آقا مگه کلام وحیه که شما الان اینقدر، میگه کلام صاحب کفایه، کلام وحیه که اینقدر شما روش، نه نمیگم. این معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر شما کلام وحی شد، بابا از یه سرچشمه عمیقی وارد شده، بلندی وارد شده، باید تأمل کرد. این از کجا ناشی میشه؟ این شناخت شما نسبت به پدید آورنده داریم، نوع دید ما نسبت به پدید آورنده و مؤثر، ذهن ما را در فهم اثر تحت تأثیر قرار میده. هیچ چیز خیلی واضحیه. حالا منتها ما از کجا پدید آورنده را میشناسیم؟ روش متعارف نسبت به انسانها اینه که از آثارشون، از بد آثارشون. رسید دیگه بابا، قدم اول از کردم، قدم آخر، قدم اول حضرت عالی، قدم اول که این من عرض میکنم، قدم اول، گام اول این نیست، گام دوم چی؟ حالا که شخصیت مؤلف را تا حدی شناخته این، از این درک را شناخته، اصلا متنش هنوز ندیده این، اثرش ندیده این. یکی میگه آه فلانی بناس یک کتابی بنویسه در فلسفه یا در فقه، فلانی میخواد بنویسه، میگیم بله، میگه خوب، این اگه بنویسه خوب بنویسه. از کجا شما اینو میگه؟ هنوز که ندیده ای که پیش داوری میکنیم. این میشه لمی، روش لمی. الان اگر فرض بفرمایید که مثلا آیت الله مطهری مثلا زنده بشه، فرض میگه، میگه به شما خبر میدم با استاد مطهری زنده شده و در فلان جا درس مثلا فلسفه داره، شما میگید درس ایشون باید خیلی خوب باشه، بیا تو بریم، یه چیزی شرکت بکنیم. این رو هم ندیده ای که شما، میگه من شناختی که از مطهری دارم حتما حرفای بلندی خواهد زد. اینجور هست دیگه. امام خمینی زنده شده، بناس یک صحبتی بکنه در رابطه با وضعیت دنیا مثلا، میگیم خب این باید حرفاش خیلی مهم باشه، بریم شرکت کنیم چی میگه. حالا همین دیشب گوش میکردم، خدا رحمت کنه امام را، عجب مرد نازنین بزرگ انصافه، خدا را شکر باید بکنیم که در این زمان ما به دنیا آمدیم، این شخصیت هایی را دیدیم. حقیقتا امام چه مرد بزرگ. نه حالا یه کلمه میگم آقای محسنی انتقاد نکنید، یه کلمه کوتاه میگم. دیشب سخنانی از امام پخش کرد تلویزیون بعد از اخبار نو، خیلی عالی میگفت ما حرفمون به این دولت‌های اسلامی این است که بیاین با هم مجتمع باشیم، ما مملکت‌های شما را نمی‌خوایم، ما کار به مملکت شما نداریم، هر کس مملکت خودش، اما بیاین با هم مجتمع باشیم یک جایی، هر کس هم کشور خودش داشته باشه، در بین مردم خودش حکومت کنه، اما یک صدا داشته باشیم در مقابل این گرگ‌ها، این مستکبرین ها که به جان مسلمان‌ها افتادن. بعد می‌فرمود اگر شما با هم اجتماع بکنید، اونا خود به خود میرن، خود به خود میرن، چون حضور اونا از ضعف شما، تفرقه شما، حالا عصبانی شده بود دیگه، نفهمی شما، جهالت شما، می‌فرمود اگر شما بفهمید با هم جمع بشید، از خود به خود میرن. بعد می‌فرمود که حالا میگید نمیشه، گفت ایرانی‌ها تردن بشو، اومدن ریختن توی خیابون هایی جمع نداشتن اصلا، طاقوت را شکندن، استکبارم دادن کنار، میشه، کنار نمیشه. چه حرفی این چه حد بلند. حالا مخصوص بکنه برای این در این حد شدنی دیگه شما بپرد. خب این هم آجان یک نکته، این شد سه نکته ما یعنی جنبندی بکنیم. چهار نکته چهار رو نکته چهارم این است که آقای پل ریکور یه حرفی زد، به نظر میاد حرفش خوبه. گفت چی؟ ایشان گفت برای شناخت مؤلف یعنی شناخت خصوصیات روحی و ذهنی و فکری او یک راه دیگری هم وجود داره. اونی که شلایر ماهر گفته بود چه بود؟ دوتا بود دیگه. او دوتا راه را گفته بود، یکی که از راه زبان بود، یکی هم که از راه درک شهودی، که گفتیم درک شهودیش به نظر میاد متعارف نیست. ایشان گفت یک راه دیگری هم هست، اون راه مقایسه است. حالا تعبیر میکنن اینها به راه انتقادی و روش انتقادی. انتقادی اما مقصودش این استش که مقایسه بکنیم یک شخص را با اشخاص دیگر، با خودمون، با اشخاص دیگر. آیا از راه مقایسه میان مؤلف و اشخاص دیگر و با خود ما میشود به زوایای پنهان شخصیت روحی و ذهنی و فکری او پی برد؟ به نظر میاد که این حرف درسته. تا حدی ما میتونیم به این نتیجه برسیم. به این صورت که ما متنی را از یک مؤلف دیده ایم، فرض فرمایید در یک زمینه ای مطالعه کرده ایم و تا حدودی برای ما این شخصیت شناخته شده، حالا مثلا با 50%، به نظرمون میاد که یک فقیهی است در حد 50%، 60%. ریشه به اونه، ریشه اون هست، یعنی راه رسیدن به اون هست. صرف این توضیح بدم ببینید اون وقت چجور میشه. نگفتم ها، ببینید صرف این توضیح بدم، نه بذار توضیح بدم، خبار صرف این توضیح میدونم هست کنم، بذارت من توضیح هست بکنم بعد ببینم که اشکال وارده یا نه. اگر وارد بود قبول میکنیم، ما آدمی نیستیم که اصراری داشته باشیم. اگر وارد بود میگیم ما درست وارد. اما اول من توضیح بدم مطلب را، چی میخواد ایشون بگه یا من فهمم چیه از حرف ایشان. خب مثلا من یک اثری را از یک مؤلفی مطالعه کردم، شما مطالعه فرمودید و یک نظری برای ما حاصل شد که این انسان در این موضوع چنین شخصیتی داره، قوی هست یا متوسطه یا ضعیفه. خلاصه حالا یه چیزی به ذهن ما میاد دیگه، داوری میکنیم دیگه، معمولا ما داوری میکنیم نسبت به هم دیگه، نسبت به متون مؤلفین. بعد برخورد میکنیم، در دقت فهمید، برخورد میکنیم در همین مسئله که این مؤلف نظر داده با یک شخصیت خیلی برجسته و معروف که او هم در این مسئله نظر داده. او از اون نامورها و شخصیت‌های برجسته است، از کسانی است که مثلا به عنوان اعلم شناخته میشه، به عنوان کسی که کم نظیره، بی نظیره. اینجوری ما می‌بینیم که عجب، این شخصیت اول، اون مؤلف ما، مد نظر ما، ما خیال میکردیم کار خیلی مهمی نکرده، به نظر اون اول مثلا خب بد نیست، خوبه، قوی، اما اونقدر اعتقاد به توانمندی او نداشت در اون حد. حالا که سخن او را با سخن یک آدم خیلی معروف، برجسته، صاحب نام مقایسه میکنیم، ببینیم عجب با این حرف را اون گفته. این حرفی که اون شخصیت که اعلم هست، درجه بالا هست، فهمیده، کشف کرده، این بعدم گفته، منتها این نام و نشان نداره، بنده خدا گمنامه، بی نام و نشانه. ما میگیم عجب، پس این شخصیتش باید خیلی بالا باشه، ما اشتباه کردیم. ببین در مقایسه بین این مؤلف با یک شخصیت دیگر ما منتقل می شویم به این که درجه و رتبه علمی او در این حوزه در این زمینه بالاتر از اون چیزی که ما فکر می کردیم. این از کجا فهمیدیم؟ از راه مقایسه. عکسم می شود. عکسم می شود. ممکن است. شما من شما دیگری نسبت به یک فردی که معروف شده شیفته شدیم حرفی زده گفتیم به به عجب هست عجب هست بلندی این خیلی مرد بلندی اتفاقا برخورد کردیم به یه آدمی که اون در حد معمولی بوده حالا خیلی از اون آدم هایی سر آمد و بزیسته هم نیزون این بار از اون پای درست میشستم عجب اونم داره همین تحلیل رو میکنه از اینم بهتر تازه میگه نظرم اون عوض میشه یعنی مقایسه کردن افراد این اثر را داره یک فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه داره که فرموده است عند تقلب الاحوال قول من جواهر الرجال حالا درسته که اون یه مطلب دیگه ای رو بیان می‌فرماید ولی به اینم نظر داره در دگرگونی های روزگار جوهر مردان شناخته میشه در همین مقایسه هاست دیگه اونم یه نوع مقایسه هست خلاصه در آزمون میشه درسته؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما این یه نوع آزمونه مقایسه هست به نظرم حرف درستی است در مقایسه کردن ها در مقایسه یک فرد و یک مؤلف با دیگران آدم میتواند به خصوصیات شخصیت او به مرتبه علمی روی او بیاره حالا این مثال همیشه کتابت و نوشتار اینا بود من مثال زدم یه آدمی مثلا پهلوانه خب این در یک جایی حرف اول رو میزنه همه هم شیفته شده یه مسابقه یه مثلا فرض کنید که در شهر خودشون اینجوره استانی شد تو استانی دیدن نه بابا کاری ازش برنمیاد ازشون بر میگرده یا بلعک اگر چنانچه رفت اونجا هم زد همه رقبا رو عقب در وزنه‌برداری آقای رضازاده شد مثلا عجب ماشاءالله گفتن هرکول چه بهش گفتن اونه هرکول دنیاست این چنین شخصیت دیگه خب این در مقایسه هست یعنی اون آدم قوی و یکی داشت نقل میکرد یعنی که این مسابقات ورزش میده بود کشتی کرد کشتیگیرای ایران رو نقل میکرد و کشتیگیر خارجی اون من ندیده بود اون نقل نقل میکرد میگو اصلا اون هیکلش اونقدر بزرگ بود که اصلا ما از اول گفتیم اصلا به این هم نگاه کنیم میفته این مال ما ولی که بعد دیدیم خیلی داره با اون مقاومت میکنه پی بردیم این آنم خیلی بدتسته ایست در مقابل اون هیکل و اون خلاصه وضعیت این هم مقاومت میکنه این مقایسه به هر حال اثر داره بله دو نفر خطاط هم دو نفر هنرمند هم دو نفر نمیدونم شاعر هستن هرچه و هرچه پس این حرف ایشان هم سر جمله حرف درستی است حالا اگر شما اشکال دارید بفرمایید بله دیگه خب بحث بنیادی نبود بحث این بود که این هم تأثیرگذاره راهی است در کنار اون مکمله نه اینکه بخواد خودش بله بله مکمل در حد مکمل قبول داشته باشید حرفی نداره این هم آقا جان یک نکته وقت داره میگذره یک سخنی این آقای بزرگوار چندین جلسه از مطرح کرد ما این میخوام به این بپردازیم جناب آقای شریفی بله آقای شریفی و آن این است که اصلا این باز تولید یعنی چه این که آقای شلایرماخر آقای دیلتای گفتم فهم عبارت است از باز آفریدن و باز تولید کردن تجربه روحی و ذهنی مؤلف دیگه این عبارت رو انقدر گفتیم که نظرم همتون حس هستیم اینا گفتن فهم یعنی این اگر ما میخوایم یک متن رو بفهمیم یعنی تجربه روحی ذهنی مؤلف رو میخوایم باز تولید کنیم کار فهم یعنی اینه این روشون سوال کردن که این اصلا مگر شدنیست چنین چیزی خب پاسخ اگر مقصود دیگه بعیده این باشه ولی خب برای استیفای شروع میگیم اگر مقصود این است که اون تجربه ای را که مؤلف داشته به لحاظ حالت نفسانیش، روحیش، فکریش، با تمام خصوصیاتش بازسازی شود، یعنی اعاده شود، این محال. اگر مراد این باشه، البته عرض کردم بعید مقصود آیون این باشه، ولی خب ما به استیفای شقوق میگیم، این فرض باطله. این همان مطلب معروفی است که آیان در جریان هستید، گفته می شود اعاده معدوم به عینه محال. این اعاده معدوم به عینه ای هم که محال است به قدری واضحه که فخرالدین رازی که نوعا در همه چیز شک میکنه در این شک نکرده. این مطلب ها، این مطلب که اعاده معدوم محال است، جناب سبزواری می فرماید، حکیم سبزواری می فرماید اعادت المعدوم ممتنعا و بعضهم فیه ضرورت دعا. مراد از بعضان فخر رازیه. یه اونقدر این مطلب واضحه که فخرالدین رازی که نوعا تو چیزا شک میکنه اینجا گفته از بدیهیه و بعضهم فیه ضرورت دعا. این بعضهم یعنی فخر رازی، گفته از این ضروریه، بدیهیه که اعاده معدوم به عینه نمیشه. و راست هم میگه ها، مگر کسی اعاده معدوم به عینه را بله تصور نکرده، به مثل هست خیال میکنه به عینه هست، اون کاری نداریم به اون. این فرق قطعا باطله و بعید هم هست که این آیان مسئولشون این باشه. اما اگر به مثلهی باشه، این از اون یک مطلب، این مراد نیست، این که ینقلب و الال عدم نه، انقلاب الوجود الال عدم محالون، ولی استدامت الوجود و انقطاع به اصطلاح وجود این میشه، اون اعاده معدوم میشود، یعنی وجودش استمرار نداره. مراد این اینه، این در این زمان بود تمام شد، در زمان دوم، سوم، چهارم نیست. نه این است که در زمان اول که بود برگشت همون زمان اول نشد شد، یعنی تبدیل به عدم شد، اونو نه، اون نمیشه. این معدوم که میگن معدوم میشه، مراد اینه، اون معنای درجه فلسفیش اونم نشدنیه. ملاحظه فهمیده دیگه، چیزی که مثلا حادث شد، اینی که حادث شد دیگه شد تمام رفت، دیگه نمیشه نه برش کردون به عدم، تناقضه. اما ادامه میتونه پیدا کنه یا نه، گاهی پیدا میکنه گاهی پیدا میکنه، اگه پیدا نکرد میگن معدوم، مراد از معدوم. اگر مراد از این آدم به مثل باشه، مؤلف آمده تجربه ای را از پشت سر گذرونده، روحی، روانی، ذهنی، کتابی نوشته، متن نوشته، سخنی گفته، درسته؟ حالا غرض اعاده به مثلهی هست، باز تولیده، یعنی من مفسر میخوام مشابه آن را ایجاد کنم. این شدنیز میگیم بر محضور عقلی نداره، به مثل دیگه، به مثلهیه. حالا یه نکته، یه اشاره کوتاه میکنم ها، در بحث معاد خداوند متعال میفرماید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلهم، مثلهم، آیا خدایی که آسمان ها و زمین را خلق کرده نمیتونه مثل اینها را، یعنی این بدن، یه بدنی خلق میشه که مثل همون بدن دنیاییه. هر که نگاهش کنه میگه این همانه، لازم نیست که دیگه وزن و کیل بیارن همون مواد اولیه به عینه باشه، مثل اینجوره. البته نفس همون نفسه، حالا این دیگه بعد رجوع کنیم به کتابای به اصطلاح راجع به معاد. یک اشاره کوتاهی کردم، مثلا درست کردم براتون که خودتون تحصیل بفرمایید. اون به لحاظ جسم به مثلهی است، به لحاظ روح به عینهی است، و روح هم از بین نرفته که بخواهد اعاده شود. انما تنقلون من دارن الی چی؟ دارن است. خوب دقت می‌فهمید چی حرف کردن؟ این حرف علامه است، این مال من نیست، حرف علامه طباطباییه. اگر به جسم باشه که مفانی میشه، یعنی متلاشی میشه به مثلی هست. اگر بر روح، روح اصلا از بین نمیره، باقیه و هم خودش میاد دیگه، حاضر میشه به عینیه. حالا اینا باید بده. پس بنابراین این به مثلی باشه جایز و شدن نیست. آقا دایی کتابتون جمع بکنه، وقت گذشته ها؟ بله وقت گذشت، خب درسته دیگه، وقت این گذشته پنج چهار پنج دقیقه وقت میگذره. مثل اینکه امروز هم مقدر نبود آقا این فرمایش از سایر ما کاملش بکنیم. یا انشاءالله در جلسه آینده کامل ببخشید. سلام.